سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب دیگر و برنامه هوای تازه با شما خواهیم بود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا خواهان برگزاری یک بحث در مورد برخورد طالبان با دختران و زنان در افغانستان شده است. قرار است این نشست چهارشنبه آینده در واشنگتن دی سی برگزار شود. انتظار می رود به نمایندگی از افغانها رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در امریکا و هدیه امیری دیپلمات پیشین افغان اشتراک کنند. اکنون 600 روز شده که طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندادن. پانتون ها و کار در مؤسسه های غیر دولتی هم از ماها به این سو برای بانمان در افغانستان ممنوع قرار گرفته. طالبان گفتند که کار و آموزش زنان و دختران تا اطلاع بعدی متوقف است. وزارت خارجه ترکمنستان از ارسال محموله های کمکی برای افغانستان خبر می دهد. بر اساس اعلامیه دیروز 12 می این وزارت 125 تن مواد طبی و البسه برای کمک به افغانستان ارسال شده. در ادامه گفته شده که امداد رسانی برای افغانستان بر اساس فرمان قربان قلو بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ادامه دارد. در اعلامیه آمده که چند پرسنل طبی برای کمک به نیازمندی های صحی در یک شفاخانه ولسوالی ترغندی هرات که در سال 2016 میلادی از سوی ترکمنستان ساخته شده بود نیز اعزام شدند. رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 7 قربانی گرفته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان و نقل از منابع مردمی گزارش داده که حادثه پس از چاشت دیروز 12 می در ولسوالی خاش ولایت بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش ها یک موتر که روانه مراسم عروسی بود از جاده منحرف شد و حادثه را به بار آورد. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. عمران خان رهبر تحریک انصاف و صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از بازداشت روانه لاهور شد. او دیشب 12 می پیش از سفرش در برابر ساختمان سر محکمه پاکستان گفت که اردوی این کشور او را بازداشت نه بلکه اختطاف کرده بود. از سوی دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از تصمیم سر محکمه این کشور انتقاد کرده است. سر محکمه دیروز گفت که تا چهارشنبه آینده عمران خان بنابر ایج اتهام در بازداشت مانده نمیتواند. هواداران عمران خان اعتراضهای خونین را پس از بازداشت او برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در جریان اعتراضهای پاکستان نزدیک به 3000 تن بازداشت شدند و بیش از 200 پلیس پاکستانی هم زخم برداشتند. شورشیان گروه جهاد اسلامی دیروز 12 می نیز بر راکت پراگنی از فلسطین به خاک اسرائیل ادامه دادند. در این حال قوای هوایی اسرائیل حملاتش بر مواضع این گروه را شدت بخشیده. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل پس از آن آتش بس را در هم شکست که راکت پراگنی بر مناطق این کشور از غزه آغاز شد. وزارت صحت فلسطین میگوید که در جریان حملات اسرائیل که از روز سه‌شنبه 9 می آغاز شد، دست کم 33 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته این وزارت 17 تن از کشته شده ها غیر نظامیان بودند، اما اردوی اسرائیل گفته که 4 غیر نظامی فلسطینی در نتیجه منحرف شدن راکت های شورشیان جهادی کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز 13 می دقیقاً 600 روز گذشت که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده. یکی از دختران در این مورد می گوید:
حق تحصیل یک حق مسلم است که برای هر مرد و زن فرض است که باید خلقی یک قصد که کس از ما گرفته نمی داند.
سپری کردن 600 روز بدون مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم چی پیامده داشته؟
موجی از ناامیدی دخترای افغانستان و زنای افغانستان را متاسفانه که فرا گرفته، افغانستان را دوباره به یک کشور تبدیل ساخته که سرخط خبرها فقط مسدودیت و محرومیت و خشونت و جنگ است.
تعهد قطر برای امنیت رفاه افغانها. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر میگوید که برای امنیت و رفاه افغانها کمک خواهد کرد. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که صدر اعظم پاکستان میگوید از تصمیم استر محکمه این کشور در مورد عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف حیران شده است. دهقین در غور میگویند که دیگر کوکنار کشت نمی‌کنند، اما خواهان تهیه مواد بدیل آن هستند.
اینالی ما از دولت میخواهیم که ما دیگانار به هر نوع کشتی که فایده زیاد به دیگان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه، برای ما یک تخمای اصلاح شده.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 23 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 13 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما. در این برنامه یک ساعته می پردازیم به نشر گزارش ها. امروز 13 می دقیقا 600 روز گذشت که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده. یک پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید که طالبان همه روزه بهانه می آورند و هیچ برنامه برای بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه ندارند. جهان همواره از طالبان خواسته تا برای کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان اجازه دهند و محدودیت وضع نکنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان امروز وارد 600مین روزش شد. در این مدت تنها برای دختران تا صنف ششم اجازه آموزش داده شده. باقی 100,000 تن خانه نشین هستند. سحر فطرت، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر، نگران این وضعیت است. او در پیام شام گذشتهش بر رادیو آزادی گفت که طالبان پالیسی آموزشی و کاری دوره 5 ساله حاکمیت اولشان را بر زنان و دختران تطبیق و تحمیل می کنند.
با گذشت 600 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه، همه ما شاهد هستیم و به چشم خود میبینیم که طالبا مانند حکومت دوره قبلشان وقت گرانبهای دختران و زنان افغانستان، وقتی را که اینا باید شگوفا شوند، آموزش ببینند، پرورش ببینند، را دوباره ضایع میکنند با زن ستیزی خود.
حکومت طالبان میگوید که مخالف آموزش دختران نیست، اما روی پالیسی آن کار میکند. اما با گذشت نزدیک به 21 ماه هیچ خبر نه از این پالیسی است و نه هم گشایش درب مکتب ها. سحر و مریم، دو تن از دانش آموزان در کابل، میگویند که از این وضعیت خسته شدند و میخواهند تا محدودیت های آموزشی بر دختران پایان یابد.
ما دیگه اصلا حق تحصیل نداریم. حق تحصیل یک حق مسلم است که برای هر مرد و زن فرض است که باید کلگی یک قصد که کس از ما گرفته نمیدانه.
خواستم از جامعه جهانی است که ما دخترها را حمایت کنند. امروز طالبا حرف بزنند تا ما را به درس خواندن اجازه بدن، چون یگانه شوق علاقه من درس خواندن است و من زیاد آرزو دارم که درس بخوانم و به درس هایم ادامه بدم.
جامعه جهانی در رأس سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمانها و کشورهای مختلف همواره از طالبان خواستند تا بگذارند که همه دختران در افغانستان به آموزش ادامه دهند. نهادهای بین المللی از افغانستان به عنوان یگانه کشور در جهان یاد میکنند که در آن حق کار و آموزش برای بانوان دادن نمی شود. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال گفت شمار دخترانی که امسال در افغانستان به مکتب رفتن نمی توانند به حدود 3 میلیون تن می رسد. یونسف، صندوق حمایت از کودکان در این سازمان، شمار دختران را که در نتیجه فرمان ممانعت طالبان از آموزش ماندند بیش از 1 میلیون تن تخمین می کند.
فوزیه کوفی، یکی از زنان فعال افغان و عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از این وضعیت نگران است. جاوید نعیمی با بانو کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سپری کردن 600 روز بدون مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم چه پیامده داشته.
در عین حال که مسدودیت مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغانستان مایه تاسف است، چون افغانستان تنها کشوری است که دخترها و زنها از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان محروم هستند، به شمول حق کار و تحصیل. اما در عین حال می دانیم که نصاب را که طالبا آماده ساختن یک نصاب است که در او متاسفانه بازمو فرهنگ خشونت و جنگ و بنیادگرایی تدریس می شه، که معلومدار دخترهای ما را که آینده افغانستان به دخترها و پسرهایش ارتباط داره می تانه از یک تحصیل با کیفیت محروم بسازن.
خب حالا پرسشی که مطرح میشه ای که سرنوشت دخترها چی خواهد شد؟ روزها و صدها روز همین گناه یا سپری خواهد شد؟
موج از ناامیدی دخترای افغانستان و زنای افغانستان را متاسفانه که فرا گرفته، افغانستان را به کشور منزوی تبدیل ساخته، افغانستان را دوباره به یک کشور تبدیل ساخته که سرخط خبرها فقط مسدودیت و محرومیت و خشونت و جنگ است. سالهای طولانی تلاش شد، مبارزه شد که افغانستان و چهره که از افغانستان ارائه میشه یک چهره متفاوت باشه، افغانستانی که در او همه انسان ها دارای حق مساوی باشن. اما امروز یک بار دیگه از آسان ترین و اساسی ترین حقشان دخترای افغانستان و زنان افغانستان محروم شدن. و در حقیقت طالبان از مسئله زنان افغانستان به حیث یک وسیله، به حیث یک ابزار برای گفتگو و برای مراوده شان با دنیا استفاده میکنن، در حالی که طالبان خودشان میفهمند که آنچه که اونا علیه زنای افغانستان انجام میتن در مغایرت با اصول دینی است.
و مسئولیت جامعه جهانی، سیاسیون، فعالان و مدافعان حقوق بشری در قبال ای دختران که نزدیک به 2 سال از آموزش ماندند به باور شما چیست؟
دنیا هم فقط در حد یک اعلامیه تا حال موقف گرفته. البته دنیا در یک موقف سختتر قرار داره. سازمان ملل متحد از یک طرف ادعا میکنه که کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ضرورت است، در حالی که افغانستان یک کشور غنی از منابع، اما سالهاست که مردمش وابسته به کمک‌های بشردوستانه است. کمک‌های بشردوستانه از تعریفش پیداست که برای یک مدت خاص در یک شرایط خاص است، اما از یک طرف کمک‌های بشردوستانه میخواهد ادامه که از طرف دیگر چارتر یا به اصطلاح منشور سازمان ملل متحد واضح گفته که کمک‌های سازمان ملل متحد بر مبنای اصل عدم تبعیض، جامعه در برگیرنده تمام گروه های اجتماعی و خود سازمان ملل بر مبنای اعاده حقوق مردم ایجاد شده. از یک طرف حتی کارمندان خودش اجازه را داره، از طرف دیگه هم کمک های بشردوستانه باید ارائه شود، و از طرف دیگه در میان خود کشورهای عضو سازمان ملل توافق دیدگاه در مورد افغانستان وجود نداره. زمانش است که ما مردم افغانستان خود ما باید در مورد مملکت خود تصمیم بگیریم. زن و مرد افغانستان باید خودش در مورد مملکتش تصمیم بگیره، چون افغانستان یک بار دیگه تبدیل شده به میدان رقابت کشورهای ابرقدرت شرق و غرب. وقتی بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی سیاسیون مردم در مجموع، مخصوصا پدرانی که دخترایشان به مکتب نمیره، برادرانی که خواهرشان به مکتب نمیره، به کار نمیره، وقتی ما میبینیم تاسف میخورم، فکر میکنم کلگی منتظر ازی هستم که باز یک نیروی بیرونی بیاید و یک تغییر بیاره. این بار دیگه وقتش است که ما خود ما مردم افغانستان خودشان باید عامل تغییر باشند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
صدر اعظم و وزیر خارجه قطر تعهد کرده که برای امنیت و رفاه افغانها کمک خواهد کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی دیروز در صدر یک هیئت به کندهار رفت و با مقامهای طالبان دیدار کرد. در این دیدار طالبان از قطر خواستند تا برای اعتمادسازی میان حکومت آنها و سایر کشورها همکاری کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
قطر میگوید که برای امنیت، ثبات، رفاه و پیشرفت در زندگی مردم با تلاش‌ها برای همکاری با افغانستان ادامه می‌دهد. این تعهد در جریان سفر از پیش اعلام ناشده شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی، صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به ولایت کندهار صورت گرفت. او در این سفر با رئیس الوزراء و شمار از مقام‌های حکومت طالبان دیدار کرد. در ترکیب سفر یک روزه این هیئت شمار از مقام‌های دیگر قطری به شمول عبدالله الخلیفی رئیس استخبارات آن کشور شامل بودند. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده که در جریان دیدار با مقام‌های طالبان روی مسائل گفتگو صورت گرفت که در نتیجه چگونه ممکن است تا مشکل اقتصادی و بشری شهروندان افغانستان کاهش یابد. از جانب دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در دیدار روز گذشته تعهد صورت گرفت که تماس ها میان کابل و دوحه گسترش یابد.
در نشست روی روابط افغانستان و قطر گفتگو صورت گرفت. در این مورد بحث شد که روابط چگونه تقویت شود. مسئولین امارت اسلامی از همکاری های قطر سپاسگزاری کردند. از جانب قطر هم تعهد صورت گرفت که در عرصه های آموزشی، صحی و اقتصادی به همکاری هایش ادامه دهد. روابط دو کشور تقویت می شود و با افزایش تماس ها رفت و آمد زیاد خواهد شد. تقویت روابط باعث نزدیکی مردم دو کشور و قوت ثبات و تداوم حکمت ها می شود.
این دومین سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به افغانستان بود. او بار گذشته هنگامی که صدر اعظم نه بلکه تنها امور وزارت خارجه قطر را پیش می برد، در 21 سپتامبر سال 2021 هنگامی که چیز بیشتر از یک ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذشت به کابل رفت. شیخ محمد در سفر نخستش هم با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. وزیر خارجه قطر در هفتم ماه مارچ امسال به عنوان صدر اعظم کشورش نیز تعیین شد. طالبان میگویند از هیئت تحت رهبری صدر اعظم قطر خواستند تا همکاری هایش را برای اعتماد سازی میان حکومت آنها و سایر کشورها افزایش دهد. به شمول قطر هیچ کشور در جهان تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان بر رسمیت نشناخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش منطقه‌ای. صدر اعظم پاکستان می گوید از تصمیم سر محکمه این کشور در مورد عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف حیران شده است. عمران خان صدر اعظم پیشین می گوید که نظامیان پاکستانی او را اختطاف کرده بودند. سر محکمه پاکستان دیروز 12 می دستور داد که عمران خان در بدل ضمانت رها شود. بیشتر در این گزارش است جاوید نعیمی.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از رئیس ستر محکمه این کشور پس از آن انتقاد کرد که این مقام قضایی روز جمعه برای محکمه عالی اسلام آباد گفت عمران خان صدر اعظم پیشین تا چهارشنبه آینده در ارتباط به هیچ قضیه در زندان ماندن نمیتواند. خان که رهبر تحریک انصاف است روز سه‌شنبه از سوی نیروهای امنیتی در اسلام آباد بازداشت شد. او را در تدابیر شدید امنیتی به یک ماموریت پلیس منتقل کردند، اما هواداران عمران خان اعتراض‌های خونین را برپا کردند، با پلیس درگیر شدند و چند ساختمان و موتر را به آتش کشیدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در یک نشست کابینه که از طریق تلویزیون ها پخش شد گفت که 9 می پس از جدایی بنگلادش از خاک پاکستان سیاه ترین روز تاریخ بود.
رئیس استر محکمه پاکستان گفت که جناب عمران خان از دیدن شما خیلی خرسند شدم، آن هم در قضیه‌ای که مثالش در تاریخ نیست، یعنی مرتکب فساد شدن حرف دور است. اینکه یک متهم در محکمه حضور یابد و قاضی برایش بگوید که از دیدنت خرسند شدم، با توجه به حملاتی که بر ساختمان‌ها و بناها صورت گرفت، کاری که برنامه ریزی شده بود، کی ناامنی آورد؟ عمران نیازی.
در آن سو عمران خان اتهام وارد کرده که در جریان اعتراض‌ها نیروهای حکومتی 40 تن را کشتند. خان 70 ساله در برابر ساختمان استر محکمه پاکستان پیش از آن که روانه لاهور شود گفت که روز سه‌شنبه بازداشت نه بلکه اختطاف شده بود.
آنها هیچ گونه جوازی برای بازداشت من نداشتند. آنها مرا اختطاف کردند. در زندان برایم حکم بازداشت را آشکار کردند. چون این کار در قانون جنگل ممکن است. نظامیان اردو مرا اختطاف کردند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در جریان اعتراض‌های پاکستان نزدیک به 3000 تن بازداشت شدند. در گزارش‌ها این هم گفته شده که در اعتراض‌های خشونت‌آمیز بیش از 200 پلیس پاکستانی هم زخمی شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان مدافع حقوق بشر فریدم ناو می‌گوید که این سازمان ملل متحد به دفاتر خود اجازه می‌دهد تا از دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان پیروی کنند، عمیقا نگران است. این سازمان در رشته توییت‌های گفته این تصمیم اصل برابری جنسیتی منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند و از این سازمان خواسته که با اتخاذ موضع قاطع در برابر تبعیض طالبان از حقوق کارکنان زن خود دفاع کند. با این حال برخی از فعالان حقوق زن نیز به این باورند که سازمان ملل متحد خودش قوانین و منشورش را نقض کرده، اما برخی دیگر می‌گویند با در نظر داشت شرایط بد بشری در افغانستان سازمان ملل مجبور بود تا از بین بد و بدتر یک انتخاب داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تصمیم سازمان ملل متحد در نشست دوحه برای ماندن در افغانستان و ادامه کمک رسانی در این کشور، با وجود ممنوعیت طالبان بر کارمندان زن، این سازمان اکنون برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشری ابراز نگرانی کردند. سازمان فریدم ناو می‌گوید عمیقا نگران است که سازمان ملل متحد به دفاتر خود در افغانستان اجازه می‌دهد تا از فرمان طالبان که ممنوعیت بر کار زنان است پیروی کنند. این سازمان که در آمریکا مستقر است و از افراد و جوامع در برابر سرکوب حکومت‌ها محافظت و از حقوق بشر دفاع می‌کند، تصمیم سازمان ملل متحد را نقض اصل برابری جنسیتی منشور این سازمان عنوان کرده و سازمان ملل متحد خواسته که باید در برابر محدودیت‌های طالبان بر زنان موقف قاطع داشته و از حقوق کارکنان زن خود دفاع کند. با این حال برخی از فعالان حقوق زن به این باورند که سازمان ملل متحد با ماندن در افغانستان و کوتاه آمدن در برابر محدودیت‌های طالبان منشور و موازین این سازمان را نقض کرده است. ترنم سعیدی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی میگوید
این کوتاه آمدن و دستور طالبان از جانب سازمان ملل واقعا خلاف موازین منشور سازمان ملل هست، خلاف قوانین سازمان ملل هست و اگر واقعا ادعای برابری و ادعای انسان دوستی و ادعای نداره که از بشریت دفاع میکنه و حقوق بشر برش اهمیت داره، لطفا به داد مردم افغانستان برسن.
با گفته خانم سعیدی، سازمان ملل متحد با سیاست نرم در برابر طالبان با آنها اجازه می‌دهد تا محدودیت‌هایشان را در برابر زنان بیشتر و شدیدتر کنند. اما سونیکاریان از دیگر فعالان حقوق زن به رادیو آزادی می‌گوید سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت بد بشری در افغانستان مجبور بود تا از بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند. او می‌افزاید
بنابر شرایط بد بشری که در افغانستان است، سازمان ملل باید در بین بد و بدتر یک انتخاب می‌داشت که بد را انتخاب کرد و ما امیدوار هستم که به خاطر وظایف خانم ها در مؤسسات ملی و بین المللی در آینده ها یک راه بهتر را جستجو کنند تا خانم ها بتوانند که دوباره به مانند سابق سرکار بروند و وظایف خود را انجام بدن.
سازمان ملل متحد در نشست دوحه به تاریخ اول و دوم می با حضور نمایندگان کشورهای مختلف که به خاطر محدودیت طالبان بر کار کارکنان زن این سازمان برگزار کرده بود، تصمیم گرفت تا در افغانستان بماند و به کمک رسانیش ادامه دهد. پیش از این نشست سازمان ملل متحد گفته بود که محدودیت‌های طالبان بر کارمندان زنش این سازمان را مجبور خواهد ساخت تا انتخاب وحشتناک داشته باشد. طالبان پس از محدودیت بر کار زنان در ادارات غیر دولتی، ملی و بین المللی، زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد نیز منع کردند. با گفته برخی سازمان‌های امدادرسان بین المللی، در حالی که نزدیک به 28.3 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک‌های عاجل بشری دارند، محدودیت طالبان بر کار زنان سبب شده تا روند کمک رسانی به تأخیر مواجه شود و جان هزاران نیازمند با خطر روبرو شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شا شماره از دهاقین در غور میگویند که دیگر کوکنار کشت نمی کنند. آنان از حکومت طالبان و سازمان های مبارزه با مواد مخدر می خواهند که دهاقین را در تهیه مواد بدیل مواد مخدر همکاری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فضل احمد یکی از دهاقین ولایت غور در مرکز افغانستان، اینجا در روستای آهنگران در غرب شهر فریسکو همه سال کوکنار کشت می کرد. اما امسال به عوض کوکنار به کشت گندم رو آورده. فضل احمد میگوید هرچند کشت کوکنار از نگاه مالی برای او سود بیشتری نسبت به گندم دارد، اما به دلیل آنکه برای جامعه زیانبار است تصمیم گرفته دیگر کوکنار کشت نکند.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررهاش زیاده و ما فایدهش کم است. اینالی ما از دولت میخواهیم که ما دیغانار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیغان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه برای ما یک تخمای اصلاح شده.
سید نوری 35 ساله نیز با پسر 12 ساله خود که همساله در زمین هایش کوکنار کشت میکرد، امسال این کار را نکرده.
حلال اول خو روزی گندم حلال، دومی کچالو و چیزا و پیاز و زردک و این همی چیزا هست دیگه، این همی حلال دیگه. تریاک چی به درد میخوره؟ مردم جوانای مردم پاک متاد مینه، در بدر مینه.
این دهقانان غور کشت گندم، جو، کچالو، انقزه و باغداری را بدیل مناسب برای رشد زراعتشان عنوان می کنند. آنان از طالبان و سازمان های مبارزه با مواد مخدر می خواهند که در تهیه کشت بدیل دهقانان را یاری رسانند. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در غور می گویند که آنان برای معرفی کشت بدیل به دهقانان تلاش های را انجام دادند. محمد زمان قطیبه سرپرست ریاست زراعت حکومت طالبان در غور است.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخم اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیل کشت کوکنار. و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار، یعنی هنگ یا انقوزه، بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتانن مراجعه کنن، کشت هنگ ترویج بتن.
آقای قطیبه افسود که ریاست زراعت غور همچنان برنامه ها و آموزش های بیشتر را برای دهقانان به منظور ترویج کشت انقوزه و زعفران در سال جاری روی دست دارد. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما مسئولان طالبان در غور میگویند با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر عمل کردند. اما شماری از سازمانهای جهانی و کشورهای جهان از جمله روسیه و هند از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در دوم ماه می پس از دیدار با نماینده های حدود 20 کشور برای افغانستان در دوحه، پایتخت قطر قاچاق مواد مخدر از افغانستان را یکی از نگرانی های عمده کشورهای اشتراک کننده در این نشست دانست. با به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در ماه اگوست سال 2021، تمویل پروژه های مبارزه با مواد مخدر که حمایت از دهقانان بخشی از آن بود به طور گسترده کاهش یافته و حتی قطع شد. اما در گزارش سمای اداره سرمفتش امریکا با سازی افغانستان یا سیگر آمده که ایالات متحده امریکا در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. اما کارشناسان تاکید میکنند که از بین بردن دائمی کوکنار زمانی در افغانستان موثر تمام میشود که دهقانان حمایت و آموزش داده شوند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دتا ایم بخی دوازر خلاص کردن، دتا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از بونمو ماشی سی و نیم از
دو وقت شده ما به حساب در قلم ماز کامان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها.